سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم به همراه مارال و رها در خدمتونیم با نقد و بررسی، به جرئت میتونم بگم یکی از سه فیلم مورد انتظار سال 2022 برای سینما دوستان. فیلمی که چه از لحاظ کست جلوی دوربین و چه از لحاظ عوامل پشت دوربین فیلمی بسیار هیجان انگیز مینمود در دوران ساختش، و حالا میخوایم امشب در موردش صحبت کنیم. فیلم بابلون محصول 2022 به کارگردانی جوان دوست داشتنی سینمای آمریکا دیمیون شزل، کارگردانی که هر فیلمی ساخته حداقل ارزش یکی دو بار دیدن با لذت رو داشته. حالا میخوایم ببینیم این فیلمش در چه جایگاهی قرار میگیره. تو قسمت اول خیلی کوتاه میخوایم در مورد پوینت اصلی این فیلم صحبتی با هم داشته باشیم و بعد میریم سریع سر وقت خود فیلم، و اون پوینت بزرگترین پیشرفت‌های تاریخ سینما است. من دوستانم نظر بچه‌ها رو خیلی سریع در مورد این نکته، چون ما چند تا پیشرفت تو سینما داشتیم که پیشرفت‌های مهمی بودن، بپرسم و بعد بریم سریع سر وقت خود فیلم. پیشرفت اولی که در سینما حاصل شده همین پیشرفتی که تو فیلم می‌بینیم، یعنی 1927 و اضافه شدن صدا به فیلم‌ها. پیشرفت دوم حدود 15 سال بعدش، یعنی اواسط دهه 40 میلادی بوده و اون رنگی شدن سینما بود. و پیشرفت سوم که حالا سرش بین علما بحثه، پیشرفت 3D شدن سینماست. رها در خدمت هستیم در مورد این پیشرفت‌ها و جایشه سینمای صحبت کوتاه بکنیم بریم سر وقت خود فیلم.
همونجوری که شما گفتین، بابلون جزو فیلم‌هایی بودش که به شدت مورد انتظار بود و همچنان هم بحث و گفتگوهای فراوانی میشه راجبش کرد. ولی بریم راجب این پیشرفت رو صحبت کنیم که بدون شک مهمترین پیشرفتی که در سینما حاصل شد حضور صدا بود. حتی من اونو مقدم بر حالا رنگی شدن، جلوه های ویژه یا حتی 3D شدن در سینما میدونم، به خاطر اینکه اصلا دنیای سینما رو تغییر داد. ما از یک سکوت محض، از دنیای صامت وارد دنیای با صدا شدیم. این یک چالش خیلی بزرگ چه برای دست‌اندرکارهای سینما در اون زمان، هنرپیشه‌ها، عوامل پشت صحنه، کسایی که جلوی دوربین بودن حتی محسوب می‌شد، و هم برای کسایی که دنیای سینما رو جلوی چششون داشتن لذتش چند برابر شد. یه اتفاق بزرگ، انگار داشتن یه جادوی بی‌نظیر رو می‌دیدن. اینکه هنرپیشه‌هایی که سال‌ها صامت بودن، فیلم‌هایی که در سکوت می‌گذشت، حالا صدای اونها رو هم در کنار تصویرشون دارن، یه اتفاق بزرگ برای هالیوود بود. این بود که به نظر من هالیوود رو وارد عصر طلاییش کرد و بزرگترین شاهکارهای دوران کلاسیک رقم خوردن.
بله ممنونم. ما را نظر تو هم داشته باشین در مورد این تاپیک و بعد میریم سر وقت خود فیلم.
آره منم واقعا با رها موافقم. و توی دهه 20 دقیقا یک انقلابی بود برای سینما، و زمانی که از صامت به ناطق سویچ کرد سینما، اتفاق بزرگی که افتاد این بود که یک عده به طور کامل از سینما حذف شدن. یعنی یک عده واقعا نتونستن خودشون رو وفق بدن با این تحول بزرگ. فکر میکنم پایه همه تحول های سینما همین حضور صدا بود، و همین که خیلی ها مجبور شدن، خیلی از کمپانی ها، خیلی از آدم های بزرگ مجبور شدن که خودشون رو تغییر بدن، و تمام این تغییرها به تغییرهای بعدی انجام. یعنی که تو دهه های بعدی هم مجبور شدن که هی سعی کنن پیشرفت کنن پیشرفت کنن. ابتداش همون دهه 20 و تغییر اصلی و اتصال صدا به سینما بود، و بعدش هم رنگ بود که باعث شد که دوباره یک تحولی ایجاد بشه، و بعدش هم اضافه شدن جلوه های ویژه و کامپیوتر بود که ما الان داریم به سمتی میریم که به قول شما حالا 3D شدن و اتفاقات عجیب و غریب. ولی پایش در واقع همون ناطق شدن سینما بود که فکر میکنم از همه مهمتر.
بله ممنونم، این سوال رو از این باب کردم که در واقع خود این فیلم هم این سوال رو مطرح میکنه و ما در قسمت دوم حتما بعد در موردش صحبت بکنیم. من اطلاعات فیلم رو سریع بگم، فیلم جنجالی و چالش برانگیزیه، فکر میکنم قسمت دوم رو طولانی تر برگزار بکنیم بهتره و از قسمت اول سریعتر عبور بکنیم. درجه آر داره، 3 ساعت و 9 دقیقه زمان اکران فیلم هستش. دمیون شزل نشون داده که کارگردانیه که با توجه به سن و سال کمش خیلی خوب مفاهیم در سینما رو میشناسه و میتونه یه فیلم خوب و خوش ساخت ارائه بده. البته من در مورد این فیلم یه مقداری نظرم متفاوته که در موردش صحبت میکنیم. متای 60 رو گرفته، منتقدین در کل فیلم رو نپسندیدن، حقم دارن. من جز معدود جایی که با منتقدین موافق هستم، یکی سر همین فیلمه. فیلم با بودجه تقریبا بالای 78 میلیون دلاری با توجه به حس و حال هوای فیلم ساخته شده، متاسفانه با کله زمین خورده، 61 میلیون دلار فروش کرده متاسفانه. از این جهت میگم که من دمیان شزل خیلی دوست دارم، دوست داشتم فیلماش پرفروشتر باشن، چون هرچی بالاخره فیلمای بهتر و پرفروشتری بسازن دستش برای فیلمای بعدیش بازتر خواهد بود، که اینجا این اتفاق نیافتاده. تو فیلم قبلیش هم فرست منم فیلم زیاد فیلم موفقی نبود، پس ما باید انتظار داشته باشیم که شاید هم جای خوشحالی داشته باشه البته این حرف، که دمیان شزل برگرده به اون حال هوای فیلم ویپلشش، فیلمایی که حالت حس مستقل تور دارن و زیاد به جریان قالب و بدن سینما وابسته نیستن، شاید اونجا فیلم‌های بهتری ازش ببینیم. راه از 1 تا 10 به فیلم بابلون چند میدی؟
7.5 بدم.
خیلی خوب، 7.5 بهش میدی به فیلم بابلون. و ما را چند بهش میدی از 1 تا 10؟
منم دوست دارم امتیاز 7 بهش بدم، فکر کنم امتیاز 7 خوب باشه.
بله خیلی هم متشکرم، پس اجازه بدیم به فیلم بنده 1.6 تقدیم بکنم و امتیازش تو آی ام دی با 81203 تا رای دهنده تا این لحظه 7.3 هستش از 10. یه تشکر ویژه بکنم از همه دوستانی که تشریف میارن در سایت حامی باش و از سینماگپ حمایت مالی میکنن، ممنون و سپاسگزار این عزیزان هستیم. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم بابلون در خدمت همه عزیزان خواهیم بود. قسمت دوم اجازه بدیم که با مارال شروع کنم و نظر کلیش در مورد فیلم بدونم، بعد نظر کلی دهارم میشنویم و دیگه وارد جزئیات میشیم.
نظر خودم رو بخوام بگم، من فیلم رو دوست داشتم، از فیلم بدم نیومد، گرچه منتقدا هم دو دسته شدن، یه عده به خاطر فضا سازی و بازی ها دوستش داشتن فیلم رو، یه عده هم گفتن که نتونسته حرف خودش رو بزنه و خیلی شلوغ بازی در بود. حالا برعکس مردم بیشتر از منتقدا فیلم رو دوست داشتن، یعنی از امتیازهایی که مردم دادن بالاتر بوده. مثلا فیلم در کل بخوام بگیم، حالا بعد وارد جزئیات بشیم، فیلم برداری جذابی داره، پلان سکانس های قوی داره، میزان سن و دکوپاژش خوب بوده، موسیقی من موسیقیشو خیلی دوست داشتم و طراحی صحنه و طراحی لباسش هم چیز خوبیه. ببین به نظرم فیلم نکات جدی و جذابی رو داره راجع به تاریخ سینمای هالیوود میگه، حالا با کمی اقراق، اگر که فیلم داره حرف درستی میزنه و اون تاریخ درستیه که خب مسلماً برای منتقدها دردناک خواهد بود تحملش، و اگر هم که هر حال حرفاش خیلی اغراق‌آمیزه و درست نیست، باز هم به نظرم داره یه سرنخ‌هایی از اون تاریخ و مشکلاتی که تو اون تاریخ تو دهه 20 و 30 هالیوود پیش اومد رو داره نشون میده، و فکر میکنم که چه بخوایم چه نخوایم و چه منتقدا دوست داشته باشن و دوست نداشته باشن، این فیلم پر از آشفتگی ظاهرا داره یک چیز جالبی رو راجع به اون بخش مهمی از تاریخ سینمای هالیوود مطرح میکنه. به نظرم این میتونه جذاب باشه تا حد.
ممنونم رها، نظرتون هم داشته باشیم. پس ما باید اینجوری نتیجه بگیریم که مارال در کل با فیلم مثبته. حالا بذاریم ببینیم رها چه جوریه وضعیتش.
خب منم نظرم منفی نیست، واقعا اینجوری نیستش که بگم که فیلم رو دوست نداشتم. اتفاقا زمانی که با زمان فیلم روبرو شدم که متوجه شدم 3 ساعته، گفتم احتمالا با یه فیلم به شدت کسل کننده روبرو هستم که چطوری میخواد این 3 ساعت رو به خورده من بده، ولی زمانی که فیلم تموم شد اصلا اذیت نشدم، به جز چند تا از سکانس ها به خصوص نیمه پایانی فیلم و اون قسمتی که وارد اون پرده میشیم که حضور توبی مک‌گوایر رو میبینیم، اونجا من یکم اذیت کرد و احساس میکنم اگر قرار بود یک تدوین کلی رو فیلم قرار بدن اون رو حذف کنم خیلی اتفاق خوب برای فیلم میفته و زمانش کم میشه و هم فیلم بهتر میشه، ولی از این لحاظ منم با مارزان موافقم. این تریبیوتی که دیمین شزل کرده به، یعنی قدردانی که کرده از سینمای کلاسیک، سینمای صامت، زمانی که صدا وارد سینما میشه و سینما ناطق میشه، یه اتفاق خیلی خوبیه، و اینکه ما داریم اون دوران رو میبینیم، داریم لمس میکنیم از نزدیک، اینکه هنرپیشه ها چه چالش هایی در دوران صامت داشتن و چه چالش های جدیدی بعد از ناطق شدن سینما براشون به وجود میاد، اون که اون زمان پروداکشن به چه صورت بوده، شاید توی داکیومنتری ها بیشتر این چیزها رو میدیدیم، شاید به موزه سینما برمیگشتیم یا توی موزه های مختلف اینا رو به چشم ببینیم، ولی این فیلم یک گذر خیلی سریعی از تمام این داستان ها داره که برای کسایی که آشنا نیستن میتونن متوجه تمام اون اتفاقهایی که داشته اونجا ریز و درش میفته بشن و اتفاقا براشون لذت بخش هم باشه. به صورت کلی میگم اگر یه نگاهی به فیلم کنیم، کار دیمین شزل قابل ستایش بوده، ولی ایرادهایی که توی فیلم نامه بوده و اتفاقهایی که توی فیلم میفته و روند فیلم رو تغییر میده، ضربه اصلی رو به فیلم وارد میکنه. یکی از قربانیان اصلی فیلم هم این ماگورابی هستش، البته که بعداً به تفصیل راجع به صحبت میکنم، ولی من هم به شدت طراحی لباس و صحنه رو میپسندم و فوق‌العاده به نظرم میاد و احتمال اسکارش رو بسیار بالا میبینم، و موسیقی فیلم هم به نظر من همونی که مارال جان گفتش منم موافقم و احتمال اسکار براش میبینم، ولی به جز اون اتفاقهای دیگه خوبی که رقم نخورد برای این فیلم در امسال که مشاهده میکنیم نمیبینم و شوکم نشدم بعد از دیدن فیلم که اگر در رشته های دیگه نامزد نشد. به جز این که قبل از این که به طور کلی راجع به بازیگری صحبت کنیم راجع به این فیلم بگم که مارگو رابی چقدر سال بدی داشت برای کارگردان‌های بزرگی که نقشه کشیده بود امسال به جاهای خوبی برسونن و اون کارگردان‌های بزرگ بودن که در حقش خیانت کردن، دیوید راسل در آمستردام و دیمین شازل در بابلون.
خب همینجا نگه داریم، بذار منم نظرمو بگم بعد دیگه بریم تو جزئیات. من بذار اولش آقا تکلیف رو معلوم کنم. من دمیان شزل رو دوست دارم، سینماش هم دوست دارم، همه فیلماش هم دیدم، مخصوصا از فیلم ویپلش که فیلم مورد علاقم توی این 4-5 فیلمی که ساخته طرفداری میکنم، خیلی خوشم میاد ازش. ولی به نظرم هر فیلمی که ساخته قدم به قدم پسرفت کرده از نظر من. اگر این سینمای این کارگردان جمال رو بررسی بکنی، تعارف ندارم، دوست دارم سینماشو. یعنی مثلا من سینمای وس اندرسون رو دوست دارم، راحت میگم با سینماش خوشم نمیاد، ولی سینمای ایشون رو دوست دارم. بنابراین ایرادایی که به این فیلم میگیرم ایرادایی که دوست نداشتم تو سینماش باشه. دوست دارم که فیلمای خوبی بسازه که متاسفانه این فیلم شامل اون قاعده نشده. در مورد کلیت فیلم هر دو نفر عزیزان گفتم، منم موافقم. فیلم 3 ساعت خیلی طولانیه، خیلی طولانیه. ببین وسط فیلم کاملا از نفس میافته. من میخوام امروز توی جایگاه منتقد بشینم دیگه، چون شما دوست موافق هستین، منم یه خود با فیلم خوب نیستم، پس من نقد میکنم که شما مثبت میگین با هم بالانس بشیم. 2 ایراد دوم، فیلم به شدت فیلم شلوغیه و این شلوغی اصلا کارکر نداره. من سکانس ها رو نوشتم برای اینکه مقایسه بشه. دمیان شزل خیلی جاها سعی کرده ادای دین هم بکنه به یه سری فیلم ها، مثلا به سینما پاریزو چند جا ادای دین میکنه و خب این کارش قشنگه. مثلا به گتسبی بزرگ ادای دین میکنه، به اون مهمونی هایی که گرفته و خب خیلی هم الهام گرفته از اون فیلم، ولی کثافتکاری رو اونجا نداریم. با یه چند سری فیلم های دیگه که حالا چند تاشون مثال میزنه، میخوام اینا رو با هم مقایسه بکنیم. مثلا شما اون مهمونی اول فیلمو نگاه بکنید، ببین میخواد مثلا بگه آقا مهمونی کثیف دیگه، یه پارتی کثیفی که توش همه کار میکنن و فلان و بیسار. آیا واقعا این در اومده؟ غیر از سردرد برای آدم چیزی داره؟ میخوای مهمونی کثیف خوب ببینی؟ مهمونی که دیکاپریو توی گرگ وال استریت برگزار میکنه تو دفترش، از این شلوغ‌تره، از این کثیف‌تره و از این جذاب‌تره. خب غیر از این فکر نمی‌کنم کسی نظر مخالفه بتونه به من بده. ولی تو نگاه می‌کنی مهمونی خوب در نیومده دیگه. حالا شما هی بخواید توجیه کنی که آقا می‌خواد بدی هالیوودو نشون بده، لازم نبود این کارا رو بکن. انقدر شلوغ، ببین انقدر شلوغه تو اصلا نمی‌بینی. یه مثالی از پلی‌استیشن 4 وقتی داشتن پخشش می‌کردن تو تبلیغاتش یه جنگل 3D درست کرده بودن، بعد برای اینکه بگن این چقدر جزئیاتو خوب نشون میده، میگفتش که انقدر درخت تو این جنگله که تو جنگله نمیتونی ببینی از زوری که اینقدر درخت ها زیاده. حالا ما دقیقا این مشکل رو تو این فیلمه داریم، انقدر این صحنه شلوغه ما متوجه نکته‌ای که باید بشیم نمیشیم. ما چی الان باید متوجه بشیم؟ ما اصلا چیزی نمیبینیم، انقدر این صفحه شلوغه. یه ایراد اینجاست. ایراد دوم برمیگرده به بازی. حالا مثلا رها و مارال میگن مارگو رابی خوب بازی کرده، منم با مارگو رابی مشکلی ندارم. من ایراد اصلی به مانوئله، چون ببین داستان از دید مانوئل داره روایت میشه دیگه. یعنی ما دوربین در تقریبا تو اکثر فیلم دوربینیه که مانوئل دنبال میشه، بعد این آدم فاقد کاریزمای لازمه که ما دنبالش بکنیم. ما داریم دنیای فیلم رو از دید یک مکزیکی میبینیم. متاسفانه این کاراکتر خوب در نیومد و به نظرم ضربه اصلی فیلم اینجا به فیلم زده میشه. این کاراکتر چون خوب در نیومده، ما از دید این داریم نگاه میکنیم، ما با فیلم همراه نمیشیم. حالا در مورد بازی ها صحبت بکنیم، یه خود رسیدیم به بازی ها، ما رو نظرت در مورد بازی ها بشنویم، بعد یواش یواش میریم جلو.
آره من با کلیات حرفت کاملا موافقم. من بازی مارگو رابی و براد پیت رو خیلی دوست داشتم، به خصوص با بازی براد پیت خیلی ارتباط برقرار کردم. راجب مانوئل من کاملا باهات موافقم، ولی به نظرم بیشترین اشکالی که مانوئل داشت شخصیت پردازی نشد. ما توی مهمونی شخصیت پردازی داشتیم برای تمام کسانی که شخصیت اصلی بودن و وارد حالا داستان بابلون شدن دیگه. براد پیت تو همون صحنه اولش داشت با خانمش دعوا میکرد، بحث میکرد، بعد اون ورودش و چرخش دوربین دورش و بعد وارد شد. مارگوراوی با اون ورودش که اومد زد به مجسمه و پاش بند نبود و... ولی ما برای ورود مانوئل چیزی نداشتیم، در صورتی که فیلم با مانوئل شروع شد با مانوئل تمام شد. صحنه پایانی فیلم که اینقدر مهم بود و حالا ادای دینی هم بود به سینما پارادیزو و ما باید با نگاه مانوئل مسحور سینما می شدیم و گریه می کردیم، اصلا هیچ اتفاقی، هیچ حسی برای ما نداشت. یعنی شخصیت مانوئل اینقدر به قول تو کاریزماتیک نبود که من باهاش ارتباطی برقرار بکنم. هیچ توی نه بازی بدنی داشت و نه بازی چهره داشت این آدم. من کاملا باهات موافقم، هیچ ارتباطی باهاش برقرار نکردم. هیچ کدوم از آدم‌های دیگه من بازی‌هاشون رو دوست نداشتم به جز براد پیت و مارگو رابی، و حتی براد پیت به نظرم بهتر بود. یعنی شاید یکی از معدود فیلم‌هایی بود که من براد پیت خیلی دوست داشتم داخل این فیلم و فکر می‌کنم شخصیتش درآورده بود. ولی بازی خوبی دیگه ای من یا داخل این فیلم ندیدم، شاید به خاطر همون سطح شلوغی فیلم بود.
مارال یه سوالی ازت بپرسم. یه اشاره درستی کردی به سکانس آخر فیلم ادای دینی بود، به اون سکانس درخشان سینما پارادیزو که به نظرم جزو سکانس‌های برتر تاریخ سینماست. من هیچ وقت یادم نمیره اولین دفعه که سینما پارادیزو رو دیدم، اونجایی که توتو میره توی سینما میشینه و اون فیلم رو پخش میکنه، من واقعا یه لحظه رو صندلی نشسته بودم یهو بلند شدم، یعنی اصلا تکون خوردم. میدونی 3 ساعت منو پخت برای اون صحنه. ولی اینجا دقیقا اصلا برام احمقانه بود این اشیخی داشت مینیخ، یعنی اصلا نمیتونستم بفهمم یعنی مش چیه، الان تو برای چی داری گریه میکنی، اصلا این چیه که داری تو به من میدی. بعد از 3 ساعت من واقعا نتونستم همزاد پنداری، نه تنها همزاد پنداری نکردم، اصلا هیچی درک نکردم اون صحنه رو. یعنی اصلا متوجه نشدم که خب بله میفهمم که این تمام داستان میریم تو قسمت داستان در موردش صحبت میکنیم که منظور از دید من چی بوده، کارگردان چی میخواسته بگه، ولی واقعا میخوام بگم روند فیلم و چینش فیلم که قرار بوده به قله برسه درست نبوده، انقدر توش گپ داشته که ما هم فیلم همراه نمیشیم و اگرم هم همراه بشیم اصلا با فیلم همزمان پنداری نمیکنیم. نظر رها رو در مورد بازی ها بشتم بریم سراغ فیلم نامه.
من باید اینجوری بگم که توی بخش قبلی گفتم که این فیلم یک کاری کرده که اون پتانسیل لازم برای اینکه به کاراکتر اصلیش خواهیز جوایز فصل بشن و ازشون گرفت، اونم به خاطر اینکه فیلم یکم کشدار شد، صحنه های زائد زیاد داشت و این شرایط رو مهیا نکرد که هنرپیشه نقش اصلیش به اوج شکوفایی برسن. من تلاش مارگو رابی رو به شدت ستایش میکنم که به هر دری زد برای بهترین اتفاق ممکن رو رقم بزنه. اینکه ما اون صحنه های فیلم در فیلم و تو دنیای سینمای صامت داریم ازش میبینیم که کارگردان ازش میخواد که عشق بریزه و یواش یواش قدرت میگیره تو صنعت فیلم سازی، اینکه کمک میکنه به اون داینامیک بودن فیلم که دیمین شزل ازش خواسته، همون شلوغی که تو ازش کم بیزاری ولی دیمین شزل اون شلوغی رو میخواد اضافه کنه برای اینکه اون دنیایی که به شدت داره پیشرفت میکنه و در طی یک دهه داره سینما ناطق میشه، رنگی میشه، به فیلم های پرقدرتی در کمتر از 15 سال میرسه مثل برباد رفته، میخواد اون شلوغی اون زمان هالیوود رو با داینامیک بودن این فیلم به تصویر بکشه، به شدت داره مارگو رابی کمک میکنه، مایه میذاره تو این فیلم. ولی خب فیک میشه، متاسفانه فیک میشه.
رها معذرت میخوام یه سوالی ازت بپرسم، همین در مورد مارگو رابی داری صحبت میکنی، ببین احساس نمیکردی که مارگو رابی خارج از ریتم و غیر قابل کنترل یه مقدار بیش از حد اوراکت نبود به نظرت مارگو رابی؟ یعنی این خیلی تو ذوق نمیزد؟
کارگردان ازش خواسته بود، اون یه دختر اهل جرسی بود که هیچ اطلاعاتی از دنیای سینما نداشت، فقط میخواست مشهور بشه، یک بک‌گراند خیلی بدی داشت، خانواده بدی داشت، به شدت کله خراب بود، قمارباز بود و به نظر من نه اوراکت نمیکرد، اون داشته خست و بازی میکرد، همون که ازش انتظار میرفت. ولی فیلم اون فضا رو ازش گرفت برای اینکه به اوج اون قدرتی برسه که دیده بشه، البته که دیده هم شد، ولی حائز مثلا جایزه مثل اسکار نبود دیگه. اینجا اون کورس رقابت رو باختش به آنا دی آرماس، که باز هم من اعتقاد دارم آنا دی آرماس جاش بین اون پنج نفر نبود و باید مارگو رابی میومد، به خاطر اینکه باز با وجود این بازی که من دارم میگم فیلم و فیلم نام خفش کرده بود، بازی بهتری ارائه کرده بود. در مورد براد پیت باید بگم که من همون براد پیت رو دیدم که تو خیلی از فیلم های دیگه میدیدم، یعنی اگر برگردیم به روزی روزگاری در حالی بود که کوینتین تارانتینو ساخته بود، اونجا خب اوج بازیگرش بود، اتفاق بهتری ازش میدیدم. اینجا احساس کردم چیز زیادی اضافه نکرده به اون نقشی که بازی کرده، برای من اتفاق تازه‌ای نبود براد پیت، نه و اصلا هیچ پوینت مثبتی بهش نمیدم. هنرپیشه‌ای که نقش جانبی رو داشتن مثل جین اسمارت که الان با هکس سریال هکس خیلی داره میدرخشه، خب یه نقشی رو بازی کرد که در شوناتش بود و اتفاقا در اومده بود براش، ولی خیلی از هنرپیشه‌های دیگه اومدن و رفتن و ما نفهمیدیم کجا بازی کرده بودن. اولیویا وایلد، فیبی تانکین، اصلا ما نفهمیدیم که کی اومدن کی رفتن، به جز اینکه بریم سرچ کنیم ببینیم کدوم صحنه‌ها بودن. و مکس مینگلا که الان در اوج کار تلویزیونیش هست با هنز می تیل، ولی انقدر نقشش کمرنگ بود و بولد نشده بود و در نیومده بود و اینو من تقصیر کارگردان میبینم، به خاطر اینکه اتفاقا اینجا میخوام یه مقایسه کنم با کارگردانی که تو خیلی دوست نداری، وس اندرسون، که چطوری وس اندرسون تمام پتانسیل هنرپیشه‌ای که حتی 5 دقیقه بازی داره تو فیلماشو میکشه بیرون و شما از ذهنت خروج نمیکنه و متوجهی که کی کجا بازی کرد. ولی دمیان چزل باید بیشتر کار میکرد، هنرپیشه زیادی رو به کار گرفته بود ولی متاسفانه کار نکرده بود که اینجا و در چه شرایطی باید هنرپیشه من تاثیرگذار باشه که مموربل باشه و حافظه اون بیننده سپرده بشه، و این من یه ضعف بزرگ در کار کارگردان میدونست.
راها نقش مانوئل هم میگی؟ نقش اصلی در واقع یعنی راوی داستانو در مورد مانوئل هم اینو توضیح می‌کنی؟
نظرم با شما اوکیه، یعنی منی تورس کاراکتری نبود که به خاطر بمونه، فکر می‌کنم که از همه این کاراکترها پررنگ‌تر بود ولی از همه این کاراکترها فرارتر بود و توی ذهن باقی نمی‌موند. اونم مثل تو من همین حرفو می‌زنم، به خاطر نبود کاریزمای لازم در این هنرپیشه بود. شاید اگر یه مکسیکی تبار دیگه ای رو انتخاب میکرد که چشمان گیراتر و چون زوم روی چشماش زیاد بود تو این فیلم برای اینکه نشون بده که داره مسحور سینمای جدید شده و این کاریزما و این کشش در چشمها و نوع صورت منی نبود و اون به قول معروف گولدن فاکتورهای لازم برای ستاره شدن در این فیلم رو نداشت.
خیلی هم عالی. بریم سراغ فیلم نامه که در واقع اصل بحث اینجاست به نظر من. ببین اولا که یه صحبتی شده دوست دارم نظر شما رو بدونم. خیلی الان که حالا فیلم از جهات دیگه مورد استقبال قرار نگرفته، حالا همه اومدن میگن او این یه فیلم برخلاف جریان قالب، یه فیلمیه که اومده هالیوود رو بزنه. حالا هیچ کی اینو نمیبینه که بابا این تو پارامونت درست شده. پارامونت خودش یکی از قدیمی‌ترین کمپانی‌های ساخت فیلمه، یکی از همین قول‌هاست، خودش داره می‌سازه این فیلم رو. بعد این فیلم تو همین سیستم ساخته شده، تو همین سیستم پخش شده. بعد مگه همه منتقدا حقوق بگیر هالیوودن که حالا میگن فیلم خوب نیست؟ بگی نه اینا دارن مثلا برخلاف جریان صحبت میکنن. بابا اکثر این منتقدی اصلا که همه میدونن دیگه، اکثر منتقدی اصلا چپن، با هالیوود میانه خوبی ندارن اصلا. این حرفا کدومه؟ فین حالا که جهات دیگه نتونسته درخشان باشه، دنبال اینه که یه جهت درخشانی برای این فیلم درست کنن. حالا در مورد این صحبت میکنیم که من اینو اصلا قبول ندارم. به نظر من حرف دیمون شیزر تو فیلم چیز دیگه بوده، ولی اینم میخواسته بگه البته ها، نمیخوام بگم اینو، ولی حرف اصلی چیز دیگه بوده. من میخوام اینجا یه مقایسه بکنم. ببین ما دو تا فیلم داریم که دو تا فیلم مرجع از نظر من که این فیلم رو میشه باهاشون مقایسه کرد. یکی با توجه به داستان فیلم درخشان سانست بولواره که حقیقتا یکی از بهترین های تاریخ سینماست، که شما این تمی که تو این فیلم هستش اونجا داری میبینی، بازیگر دوران صامتی که دورانش تمام شده و حالا اتفاقاتی براش میفته. یکی اون و یکی که خیلی قابل مقایسه تره فیلم آرتیسته. اصلا همین داستانه دیگه، فیلم آرتیست همین داستان، یعنی داستان اضافه شدن صدا به تصویر در سینماست. و تو نگاه میکنی میبینی اونجا چقدر خوب این موضوع کار کرده. اتفاقا خیلی جالبه، همون این فیلم ماری آنتوانت که اینجا نشون میده و مسخرش میکنن، که جز اولین فیلم های پرهزینه بوده که به صورت صوتی میخواستن بگیرنش و این داستان ها پیش اومده، توی اون فیلم هم سکانس های ماری آنتوانت نشون میده دیگه. و تو نگاه میکنی میبینی اونجا چقدر این داستان درست در اومده، چقدر آدم درک میکنه و میفهمه و میپذیری که آقا این سختی ها چطور بوده. بعد اینجا انگار کلاس درسه، مارگو رابی رو گذاشته توی سکانسی، آقا پاتو این ور نذار، آقا پاتو اون ور نذار، آقا صندلی همون که بابا اینا رو که همه میدونیم، آقا تو احتیاجی نیست، یکی روب زمان فیلم رو گرفتی، خلای فیلمنامه رو پر کردی با این سکانس 15 دقیقه ای که آقا ما بفهمیم فیلمبرداری اون موقع، خب من همه میدونن که اون موقعی که اولش اومده چقدر سختی کار داشتن، لازم نبود 15 دقیقه وقت منو بگیری همین چیزی رو بخوای به من نشون بدی. این از این جهت خیلی به نظر من جای صحبت داره و ما را در خدمت هستیم با بحث فیلمنامه.
یه صحبتی بکنیم. ببین اولین چیزی که میتونیم بگیم اینه که اینکه تو یه حرفی برای گفتن داشت باشی، حرف حالا مهم بود برای گفتن داشته باشی، اینکه چجوری بیانش بکنی خیلی مهمه. در اینکه شزل یه حرف مهمی رو میخواسته از اون دوره هالیوود بزنه و به این دوره هم مطمئنن ربطش بده، در این شکی نیست. اما اینقدر بدزده که الان واقعا آدم نمیدونه چجوری بخواد روند فیلمنامه‌اش رو بگه که حالا حرفش هم داخلش در بیاد. ببین از همون سمن ارجاع میدم به همون صحنه شروع فیل، که یک فیلی رو خانم مانوئل میاد میخواد ببره برای یک پارتی دیگه، پارتی شبانه. این چقدر یک کار احمقانه رو داره با اون در واقع بورژوا معاونه بودنش داره کنار همدیگه، بعد اون صحنه افتضاح حالا مدفوع کردن فیل که داره به ما میگه قراره چه کثافتی رو ببره داخل یه جایی که مطمئنن خیلی بدتره، که بعد میبره تو اون مهمونی شلوغ و که باز هم میخواد در واقع نشون بده که ما با پایین ترین و پوچ ترین سطح افکار روبرو هستیم. حالا جالبه چرا میخواد همچین چیزی رو توی هالیوود یاد نشون بده، که حالا به قول تو خیلی ها گفتن که چرا باید همچین حرفی رو بزنه، ولی خب به قولت داره از یه کمپانی در میاد، خود کمپانی در میاد، امکان نداره به همین جا ختم بشه که نشده هم. اینقدر متاسفانه آشفتگی ریخته داخل این فیلم، اصلا اجازه تمرکزی رو به بینندش نداده که حالا بیننده بخواد از دل این اون حرف اصلی رو بکشه بیرون. مواجهه ما با فضاهای استودیویی که برامون ساخته بازم اینقدر آشفتگی و هرج و مرج داره، چیزی در جای خودش نیست. آدم ها اگه دقت بکنی داخل اون صحنه ها، چون اون زمان دهه 20 و 30 دیگه زمانی بوده که سینما داشته وارد فیلم های حماسی و فیلم های بزرگ و مثل همون برباز رفته و اینا میشد، حالا یه مثالش برباز رفته، بنابراین پشت صحنه ها اکثرا همین شکلی بوده، پر از آشفتگی و هرج و مرج بود و آدما میدویدن این ور اون ور. و حالا جالبه ته همشون هم همه این سکانس های وحشیانه یه نفرم میمیره، و انقدر این مرگ بی اهمیته و انگار طبیعیه برای همه. خب اینا اغراقیه که شزل از عمد تزریق کرده داخل فیلم خودش و کاملا هم مشخصه دیگه، با یه کمدی هم همراهش کرده. در واقع این کثافت پشت صحنه هالیوود رو داره نشون میده دیگه. حالا بعد اومده با یه تضادی همراهش کرده، یعنی اومده بردتش در این سکانس های سر صحنه فیلم برداری. اینقدر این دوتا با هم دیگه در تضاده، مثل مثلا سکانس هایی که گذاشته مارگو رابی برای اولین بار شروع میکنه به اشک ریختن، بعد سر صحنه گریه میکنه، کات میدن، شروع میکنه به خندیدن و با بقیه حرف زدن، دوباره گریه میکنه، دوباره کات میدن و همین شکل داره نشون میده. یا زمانی که رادفیلد میخواد بره اون صحنه عاشقانه رو توی اون ددلاینی که دارن روی کوه بگیره، حتی نمیتونه رو پاش بند بشه. در واقع داره مرز بین واقعیت و دروغ رو توی سینما میگه. توی سینما مرز بین واقعیت و دروغ خط باریکه، چیزی که پشت دوربینه و چیزی که جلوی دوربینه قاعدتا خیلی متفاوت. فکر میکنم که شزل از تضاد یا از این تضادها زیاد استفاده کرده داخل این فیلم. انگار که میخواد بگه طبیعت سینما همینجوره، طبیعت سینما این تضادهاست و انسان هم این طبیعت و ذات سینما رو دوست داره. این همون چیزیه که این همون تضادی که باعث میشه تو بگی به عنوان یک منتقد بگی که نه، پس این حرفش اون کثافت سینما نبوده، برای همینه که پارامونت اجازه داده این فیلم رو بسازه. چون داره میگه نه، سینما زیبایی های خودش رو داره، ممکنه حالا پشت صحنش در واقع هرچی باشه. دقت بکنید که زندگی بازیگرا رو هم پشت سینما داره یه جور دیگه نشون میده. زندگیاشون همه پوچه، مثلا همشون از یه جاهای گندیده عجیب و غریبی دارن میان بیرون که هیچی نیستن. وقتی هم که داخل زندگی واقعی هستن این شخصیت ها، باز هم انگار دارن داخل همون رویای فیلماشون هستن دیگه. مثل همون صحنه ماره که داشتن با ماره بازی میکردن، دقیقا یه صحنه دیوونه وار دیوونه کننده بود که بعد حالا شخصیت براد پیت اون جک وسط اینا ایستاده بود، انگار که اصلا تو دنیای خودش نیست. نه، انگار هیچ کدومشون تو زندگی واقعی هم نبودن. اگه دقت بکنید خیلی از لاین شات استفاده کرده بود، به خصوص تو پشت صحنه ها. یه جورایی مثل این که مثلا میخواد بگه اینا شبیه زندگی واقعیه. زمانی که زندگی جلوی دوربین تبدیل به رؤیا میشه، فقط زیباست. زندگی فقط جلوی اون قاب دوربین که یه قاب دروغین هست در واقع زیبا هست. میکنم که این تضادها داخل فیلم خیلی چیز بود. و بعدش هم که دیگه حرف کلیش هم سعی کرد اون سکانس آخر بزنه که سینما رو از ابتدا تا الان یه جورایی مرور کرد و فکر میکنم سعی کرد که در واقع به نظر من یه نامه عاشقانه به سینما نوشت، با وجود اینکه حالا همه فکر میکردن که داره سینما رو میکوبه، ولی من فکر میکنم در نهایت نه، حرفش این بود که سینما با همه زشتیهاش هست، زنده است و ادامه میده. هرچند که حرفش اصلا قشنگ نزد.
خب متشکرم، اینجا رو خیلی باهات موافقم. اتفاقا منم موافقم که حرف اصلی دیمون شیزل همین بود، با توجه به اون سکانس پایانی فیلم و اون نمای سینما که آینده سینما رو به ما نشون داد، حتی فیلم های ایتی و اینا رو هم به ما نشون داد. در واقع داشت میگفت که آقا این یه دوره یه که یک جبر لازمه، یک شر ساکن و جبر لازمه که اتفاق میفته برای اینکه این پوست انداخته بشه و وارد مرحله بعدی بشیم. ازش گریزی نیست، همینجور که مرحله بعدی هم هستش که به وجود میاد و رد میشیم که به مرحله بعدی برسیم. هر مرحله هم به بالاخره قربانی داره، این بازیگرا و این عوامل و این عصرم قربانی میشن که برسیم به عصر بعد. این حرف اصلیش به نظر من این بود، یعنی اینه میخواست بگه. رها در مورد فیلمنامه یه مقدار صحبت بکنیم. من یه ایراد دیگه هم میگم نظر تو رو بشنوم، اینه که آقا فیلمنامه انقدر شاخ و برگ داشت که تو اصلا گم میشدی، مثل یه چه میدونم یه درخت بزرگی که پر از شاخ و برگ که تو میخوای ازش بری بالا، اصلا وسط این شاخه‌ها گیر میکردی نمیتونستی بری بالا. نظرت در مورد فیلمنامه بدونی؟
ببین دمیان شزل تو این فیلم مثل بچه ای بودش که یه چیزی بهش داده بودن که خیلی ازش ذوق میدن و انگار که مدت ها منتظر بود که به یه چیزی برسه که براش خیلی برنامه ریزی کرده بود. من فکر میکنم از برنامه ریزی ذهنی زیاد و از اون ذوق زدگی بی نهایتی که داشت یه هایی یه همچین شلوغی وارد فیلم بابلون کردش و متاسفانه نتونست مثلا به یک سمتی ببری که یه نتیجه گیری خلاصه تر و بولتر رو به ما بده. من با حرف همتون خیلی موافقم که این یک قدردانی خیلی خوب از سینما بود. یه فیلمی ما بعد مدت ها دوباره دیدیم که داره راجبه از سینمای صامت تا سینمای الان در نظر در ذهن منیتورس میذاره در تیتراژ پایانی که چه اتفاقایی در سینما افتاده و چقدر لذت بخش بودن در سینما و کار کردن حتی برای سینما، حتی به عنوان یه بیننده سینما رو دنبال کردن و این ذوق زدگی دمیان شازل از این قضیه متوجه بشیم با گوش و پوست و خونمون و احساسمون در اون لحظه. ولی این همه شلوغی و این همه توماچ کردن همه چی، این که ما جلوی دوربین داریم میبینیم که خیلی از مواد مخدر داره استفاده میشه، خیلی تاکید روی مثلا نودیتی و مثلا لخت و ارتباط های مثلا زیاد از حد جلوی دوربین مثلا داریم میبینیم، خیلی دیگه مثلا بعضی جاها اوور اکت میشه. من فکر میکنم دیگه اونو باید بسپاریم به اون ذهن بیش از حد گویای دمیان شازل که میخواسته بگیم اینا بوده ها، اینا بوده ها، ولی دیگه انقدر زیادی اینو اوور توی چشم ما کردش که از اون ور بوم افتاد. میتونه که اشاره کوتاه بکنه و کفایت میکرد همونو، ولی ما داریم در تمام فیلم میبینیم که حجم خیلی زیادی مثلا از مواد مخدر داره مصرف میشه تا بارها و بارها داره مثلا به این اوج و افولها در سینما اشاره میشه و واقعا نیاز نبوده این همه زیاد روی تو این قضیه. من یه چیز دیگه هم میخوام اشاره کنم، اینکه یه قسمت قشنگ فیلمنامه، خب صحنه های زیادی داشتش که من خیلی دوست داشتم، یکی از قشنگترین قسمتش اونجا بود که براد پیت میاد پیش شخصیت جین اسمارت و ازش شکایت میکنه از اینکه من و تو با هم دیگه توی این سینما بودی، تو من از بعد به ورود میشناختی و من از تو توقع نداشتم همین چیزی رو راجع به من بنویسی. و جین اسمارت برمیگرده بهش میگه که شماها صاحبای این منشن ها و این زرق و برق های هالیوود هستیم و این خونه هستی، ولی ما اون سوسکای هستیم که تو این دیوارها توی تاریکی زندگی میکنیم. ما داریم شماها رو نظاره میکنیم و شماها این خونه ها رو با آتش میکشیم، ولی ما زنده میمونیم، نظاره میکنیم و زنده میمونیم. و این اهمیت منتقدا و پاورق نویسا رو از بعد به سینما تا به الان نشون میده. این به نظر من یکی از درخشان ترین قسمت های این فیلم بود که نمیشه از یادش برد و تو ذهن من حک شد و به خاطر همین از دمیان شازل خیلی تشکر میکنم که اینو با بازی جین اسمارت که الان در سن بالا در اوج بازی خودش قرار داده و براد پیت میبینیم که ببینیم چقدر اهمیت داشته این قضیه در هالیوود و همیشه به حاشیه بوده میشه از اول تا به الان و همیشه اینهان که نهایت سینما و اینکه هر کسی چه کاری میکنه رو رقم میزنن. من اینجاشو خیلی دوست داشتم، ولی به هر شکل اگه بخوام یه نتیجه گیری بکنم اینی که این همه تراژدی رو در کنار عشق، این همه مبالغه رو در کنار اوور اکتینگ قرار داده دمیان شازل و اون لذت های بی‌نظیر و اون انرژی و اون همه خوشحالیشو به ما داره انتقال میده، اگر در کنار یک کم خلاصه کردن، یه ادیت خوب، یک کم فیلمنامه منسجمتر قرار میگرفت، این نبود که بابلون میشد. برای همین من دلم نمیاد به بابلون کمتر از 7 بدم و هنوز هم این تریبیوت عاشقانه بی‌نظیر رو دوست دارم.
خیلی هم عالی و ممنون. در اوج نجابت هرچی تونستی به فیلم تاختی، ولی در انتها بازم امتیاز خوب بهش میدی، اشکال نداره. ببین داری میگی بازی ها اینجوری، فیلم نامه اینجوری، کارگردانی اینجوری، داستان اینجوری، ولی باز فیلم خوبی. خودش ببین، من میدونم، اما من خودم دمیون شیزار خیلی گفتم دوست دارم و ناراحتم که این فیلم قدمی رو به جلو براش نیست. یه دو تا نکته مثبت بگم بریم برای دور آخر و پایان‌بندی و بچه‌ها رو بشنویم. موسیقی فیلم فوق‌العاده است، یعنی باند صدای فیلم عالیه، غیر از اینم چیزی از این آدم انتظار نمیره. عمرشو شاید همگام با سینمایی که عاشقشه در راه موسیقی مخصوصا جاز و بلوز گذاشته و اینجا موسیقی گوشنواز رو میشنویم، عالیه، حرف نداره، اصلا بحثی سر این نیست. فیلم متاسفم، خیلی متاسفم که میتونست خیلی فیلم بهتری باشه. ببین میگن نقد هالیووده، بعد پارامونت یه چک سفید امضا به این داده. بابا هر چی، یعنی من قشنگ به عینه داشتم فیلم رو نگاه میکردم، ببین راحت میشه 20 دقیقه از فیلم رو کم کرد و هیچ اتفاقی نیفته. ولی از اونجایی که کمپانی تیغ پشت گوشه این آدم نذاشته، دستشو باز گذاشته، این خیلی راحت واسه خودش این راشایی که داشته رو استفاده کرده، راشای خوبشو گذاشته، راشای متوسطشو گذاشته، حتی ضعیفان هم بعضی ها رو گذاشته. ببین چقدر دستشو باز گذاشته. و این بعضی جاها خوب نیست دیگه. الان جدیدن دارم به این فکر میفتم، این قضیه که میگم واقعا هنر در شرایط سخت متبلور میشه، واقعا حرف درستیه. تو نگاه میکنی مثلا قول ها، حالا اینکه این جوون هنوز قولی مثل مارتین اسکورسیزی و نتفلیکس پول میزه جلو جلو پاش، میگه آقا تو هر چقدر میخوای هر جوری میخوای بساز، یه فیلم میسازه آریشمن 20 سال میخواسته بسازه، نمیدادن بودجه، این 250 میلیون میده و میبینی کار خوبی نیست، طولانیه، کسالتبار، بلنده. شاید اگه این تحت شرایط سختتر این فیلمو میساخت، فیلمو بهتر میشد. بابلون هم همینطور به نظر من. ما را در خدمتیم، اگر نکته‌ای مغفول مونده و حرف پایانی داری میشتم و بعد میریم سراغ رها و برنامه رو تمام میکنیم.
با حرفات موافقم، فقط یه چیزی بگم. ببین من درک میکنم که چرا نمیشه زیاد حالا این فیلم رو دوست داشته باشی. من خودم فیلم های شزر خیلی دوست دارم، به خصوص ویپلشش رو واقعا دوست دارم. یعنی یکی از فیلم هایی بود که وقتی دیدمش ذوق زده شدم که دارم یه همچین فیلمی رو توی سینما میبینم، فیلمی ساخته شده. و خب این فیلم در مقایسه با فیلم های قبلیش یه شکست در واقع محسوب میشه دیگه. ولی یه چیزی بگم، وقتی فیلم رو دیدم دوستش داشتم، یعنی میتونم بگم ایراداشو میدیدم ولی واقعا باش حال کردم، با موسیقیش حال کردم، با طراحی صحنه‌ش و لباسش حال کردم. اینم بگم که خیلی رو طراحی لباسش تحقیق و کار شده بوده، خاطر اینکه میخواستن واقعا نزدیکترین لباسها به اون دوره باشه. و فیلمو با کسی دیدم که بیم بیم بود، ولی نه به اون شکل که مثل من سینما رو بشناسه، اما اونم فیلمو دوست داشت. یعنی 3 ساعت پا به پای من فیلمو نگاه کرد. فیلم ایراد خیلی داره، ولی در کل اینقدر خستت نمی کنه که تو 3 ساعت رو نگاه نکنی. خیلی 3 ساعت.
من 3 شب دیدم خانم مارا.
خیلی چیزاش تو رو همراه.
من تو 3 شب دیدم. من باورت میشه نتونستم.
من واقعا دیدم.
من نتونستم. آره من نتونستم ببینم. من فیلم مارتین اسکورسیزی رو یه تک دیدم 4 ساعتو. ولی اینو واقعا نتونستم. من 3 شب دیدم.
اون فیلم فاجعه رو یه تک دیدی، اینو 3 شب واقعا.
آره واقعا. برعکس من اونو واقعا نتونستم یه تک ببینم. اونو من در 4 شب دیدم. آره و اینکه فیلم یه چیزیشو که حالا بجز اون صحنه، اون سکانس درخشانی که الان رهاجان گفت، که یه سکانسی بود که با بیرحمی همراه بود که النور به عنوان منتقد با برد پیت صحبت میکنه، بهش میگه دورت تمام شده و در واقع انگار زندگی رو برای بعدی تمام کرده. و اینکه اون حرفای در واقع قشنگ رو بهش زد. بجز این صحنه من یه نکته دیگه رو تو فیلم دوست داشتم و اونم اشاره به این موضوع بود که خیلی از بازیگرها توی سینما، شاید توی سینمای الان نه ولی توی سینمای قدیمتر هالیوود که به نظرم شاید الان هم باشه، زندگیشون مختص سینماست فقط، یعنی هرچی هستن فقط جلوی دوربینه. آدم هایی هستن که وقتی که براشون سینما تمام میشه زندگیشون تمام میشه. اتفاقی که برای شخصیت براد پیت و شخصیت مارگو رابی افتاد به نظرم دقیقا همین بود. چیزی که من بازی رابی دوست داشتم، پایانی که داشت مارگو رابی، اون در واقع چیزی که براش تمام شد زمانی بود که در واقع زشتی زندگی پشت صحنه آدم ها رو دید و دیگه نتونست باش کنار بیاد و زندگی براش تمام شد، حتی دیگه حاضر نشد بره با مانوئل از اونجا، داشتم چه تمام شده بود برای براد پیت هم همینجور. این نکته رو هم من به جز اون بخشی رو که رها جان گفت، این رو هم من توش دوست داشتم، حتی با وجود این که موافقم همین رو هم شاید خوب بیان نشده بود واقعا، ولی به نظرم نکته ای بود که از توی اون شلوغی ذهنی که رها بهش اشاره کرد دیم شزل داشت، خواست این رو هم بگه. به نظرم
ممنونم ازت، متشکرم. رها در خدمت، این پایان بندی تو بشتمیم و برنامه رو تموم کنیم.
مرسی، منم تایید و تصدیق کنم صحبت های مارالو، دقیقا همینطور. هنرمند تا زمانی که دیده میشه انرژی داره و دوست داره به کارش ادامه میده و زمانی که این بیرحمی سراغش میاد و دیده نمیشه در هر فیلمی، اگر در هنر چاره یأس میشه و پایان کارش، یعنی پایان خودش. از طرفی سینما هنرمندها هم که حتی در حال دیده شدن هستن ممکنه به جنون بکشن و از طرفی این به جنون کشیدن هم باعث پایان کارش رو باشه، چه بسا که هنرمندهای زیادی از ویدنی هیوستون تا هیت لجر تا فیلیپ سیمر هافمن تا رابین ویلیامز رو داشتیم که دست به خودکشی زدن در اوج کارهاشون با سینما خدافظی کردن. این به قول معروف تیغه دولبه‌ایه که همیشه به بیخ گردن یه هنرمند هستش که با چالش‌های روحی فراوانی باید دست و پنجه نرم کنه و شزل اینو توی فیلم نشون داد که پشت دوربین چه اتفاقهایی میفته و چقدر دنیای حالا تازه هنر جهانی رو بذاریم کنار، سینمای جهان رو بذاریم کنار، صورت اختصاصی در هالیوود چه خبره و چه اتفاقهایی داره میفته. و یه چیز خیلی جالب کوچیکم که یادم اومد از این سینمایی به قول معروف صامت به ناطق رسیدن، که حالا تو اشاره کردی سانست بولوارد بود، من آرتیست ستایش میکنم، اتفاقا امروز صحبت آرتیست کردم که چقدر دوستش داشتم. یه هایی این فیلم آخر داونتاون ابیرم یادم اومد که اونجا یکی از این لیدی های این منشن به قول معروف ازش میخواین که صحبت کنه، گشت برنکم لیدی میری هستش که توی فیلم به جای هنرچه نقش اول فیلم صحبت کنه. اون هنرچه نقش اول فیلم به شدت وحشت داشته که صداش مورد علاقه کسایی که اونو به عنوان هنرپیشه ثابت میشناختن خوش نیاد و اونجا دوبله هم ما میبینیم. این هم خیلی جالب بود که یه قسمت از چیزای بولد اون فیلم دوم داونتاون ابی بود. ولی میخوام برگردم به اینجا که چقدر سینمای صامت سخت بوده برای هنرپیشه هایی که میترسیدن که حالا ما چهره زیبایی داشتیم شاید اون کسایی که ما رو میبینن صدامون رو دوست نداشته باشن و این باعث حذف شدن خیلی از سینمای صامت به ناطق میشده و اونجا بهش اشاره میشه. به هر شکل در آخرم میخوام بگم که من دیمین شزل رو از این ویپلش رو خیلی دوست داشتم ولی همچنان متأثر از لالالندم و همچنان اون آواهای جادویی توی سرم میپیچه از اون فیلم و
جاستون هورویتز به خاطر اون فیلم به اسکار رسید. فکر میکنم به خاطر این فیلم هم در صنعت موسیقی که کار کرده برای این خروجی این فیلم به اسکار برسه و ست دکوریتور این فیلم هم فکر میکنم به اسکار برسه و امیدوارم که برسه چون کار بی‌نظیر رو انجام داده و براش آرزوی موفقیت میکنم چون دوست ندارم که دیمن شازل همه شکست رو بچشه.
خیلی ممنون و متشکرم. من الان یه چیزی یادم افتاد، این نکته‌ای که گفتین، ببین پوینت این فیلم همین بود واقعا دیگه، مثل که بالاخره دوران که تموم میشه هنرپیشه چقدر سرخورده میشه و حالا توی این فیلم بعد از 2 ساعت ما میبینیم براد پیت خودش رو میکشه و مارگو رابی هم که اووردوز میکنه. ولی تو خدا وکیلی نگاه کن، چارلی چاپلین یه فیلم داره سیتی لایت، من مطمئنم جفتتون دیدین، اول این سیتی لایت چجوری شروع میشه؟ چارلی چاپلینی که نقشه تئاتری بازی میکنه، بعد یک سکانس اول فیلم میره تو اتاق گرین با سرکیتون نشسته نقش تلخک رو داره، دلغک، یه سکانس صورت این آدم رو نشون میده و تموم میشه میاد بیرون. کل این داستان این که بازیگری که در دوران سامه ستاره است، بعدن که صدا وارد سینما شده از دور خارج شده و دورانش تموم شده، تو همین یک سکانس صورت با سرکیتون هست. یعنی واقعا نگاه میکنم میبینم کل این حرفی که این 3 ساعت میخواست با تم تراق بزنه ما با یه سکانس توی اون فیلم میبینیم و تاثیر خیلی بیشتری هم حداقل برای من گذاشت.
حالا اینقدر بدبین نباشه، یکم دوست داشته باش، بابلون چیزایی دوست داشتنی زیادی هم داشت.
من به نظرم بار منفیش خیلی بیشتره بار مثبت. من اصلا یه بحث داریم، چند یه برنامه میخوام نمودش بذاریم. ببین تو میخوای یه چیزی رو نقد کنی، این مثلا ما سر فیلم سالو که برنامه داشتیم صحبت میکنیم، ببین تو میخوای نقد یه چیزی رو بکنی که خودت دچار افراط میشی. یعنی تو میخوای بگی اون دوران کثیف بوده، مهمونه کثیف برگزار میکردن، ولی تصویر تو کثیف میکنی. تو میتونی بدون اینکه این کارم بکنی این حرفو بزنی، یا لازم نیست این کثافت کاری ها رو اینقدر اوریان نشون بدی که حتی شما دوتا بالاخره گفتین که آقا یه خود بیش از حد بود خدا وکیلی برای یه فیلمی که یه همچین آدمی میسازه، به نظرم بیش از حد بود. حالا دیگه من صحبتامو کردم، شما صحبتامو کردین، من با فیلم خوب نبودم واقعا. آره من امسال با فیلم حال نکردم، واقعا با فیلم حال نکردم. نه خب خیلی ممنون و متشکرم از تمام دوستانی که 45 دقیقه از عمر گرانبهاشون رو در اختیار ما گذاشتن. یه تشکر ویژه و دوباره بکنم از همه عزیزانی که تشریف میارن در سایت هامی باش و از سینما گپ حمایت مالی میکنن. امیدوارم که روز و روزگار بر همه خوش و خرم باشه.